ز اختلاط غیر استم یلنی، ز اختلاط غیر استم یلنی، یلنی 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 یلنی.
تشکر میکنم از فرنوش تدیان برای اجرای این بخش از برنامه و دعوت میکنم تا دقایقی دیگر با ما باشید با بخش گفتگوی این برنامه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستن
آرزوی
از نیستان بشنوید. شبتون بخیر از این لحظه دوستان، با بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، کارشناس برنامه. آقای دکتر مرآتی، مقدمه‌ای رو بیان کردید و اشاره کردید به آنچه که در برنامه گذشته به اون پرداختیم، بحث چالش تلفیق شعر و موسیقی رو اشاره کردید و موارد دیگر. من خواهش میکنم از این لحظه مطالب خودتون رو آغاز کنید.
بله، خواهش میکنم. موضوع ما بر سر در واقع مطالعه متون آوازی است که حالا تبدیل به موسیقی میشه. در واقع شاید جمله مو اصلاح بکنم، در واقع متون شعری که یا کلامی که تبدیل به در واقع موسیقی میشه و اینو در اقوام مختلف وقتی ما میشنویم، حالا نمیتونیم بگیم ولی به اجماع کلام خیلی تغییر شکل پیدا کرده و در اتنوموزیکولوژی یکی از غامزهای ما این هستش که حالا بفهمیم این شعر واقعا یه نفر برای ما از خود اون قوم ترجمه کنه که اصلا منظورش چی هست و این کلاما رو بتونه سیلابا رو از هم جدا بکنه. ما یه مقوله داریم به اسم ترانسکریپشن و در واقع آوانویسی، آوانگاری. خب این ما فقط نمیتونیم بگیم تا وقتی زبان رو میشناسیم باز میتونیم این شعر رو بفهمیم، باید یه کسی واقعا از اون قوم که به اصطلاح وقوف اون شعر داره یا خود خواننده به ما مثلا این هجاها رو بتونه واقعا جدا بکنه و یه درکی رو ما اون موقع بتونیم در نوشتن این موسیقی داشته باشیم.
آقای دکتر مرآتی، خب موسیقی اقوام از اهمیت خاصی برخورداره. با توجه به این مطلبی که شما اشاره کردید، اگر که بخوایم چنین دسته‌بندی داشته باشیم، هر موسیقی فقط در منطقه خودش شنیدنی خواهد بود، حتی باز هم نه برای همه کسانی که به اون زبان یا به اون گویش صحبت میکنن.
نه، ببینید، اگر از واژه شنیدنی استفاده بکنیم، قضیه در واقع لذت بردن نه به این شکل نیست. ما برای درکش، ما برای فهمیدنش واقعا اون قوم خودش بهتر از همه میفهمه. ولی خب الان مثلا در حتی موسیقی های هنری غرب هم بخوام مثال بزنم، مثلا یکی سی مقابل اوپرا هیچ کدوم از شعرهایی که خواننده ها میخونن، بازیگر ها میخونن و هیچ در واقع واضح تلفظ نمی کنن که کلام چیه. یعنی حتی یک کلمه مثلا حالت خوبه یا مثلا سلام یا این که میخواد اینو، انقدر در اوپرا در واقع در اثر تغییرات گفتاری و کلامی تغییر میدن که کسی نمیفهمه. ولی رسم در اوپرا که متنشو در اختیار مخاطبا میذارن، یعنی حتی در اوپرا این قضیه هست. بنابراین تو شنیدن و لذت بردن باز ماجرا فرق میکنه. شاید مثل مشکلی که من خودم با غربیا در کنسرت هایی که اجرا میکردم داشتم که اینو مثلا باش مدیتیشن میکنن، باش مثلا سفر میکنن، من اینو خیلی دوست ندارم. من دوست دارم که موسیقی رو بفهمم
که
به خاطر همین هم من سعی میکردم قبلش توضیح بدم این موسیقی چی هست، حالا از کجا میاد، این موضوعی که داریم میزنیم بر چه اساسه.
این توضیحات چقدر کمک میکرد؟
خیلی خیلی کمک میکنه. یعنی شما یک پیشفرزی رو در اختیار مخاطب و شنونده قرار میدی و باعث میشه اون با اون پیشفرز بیاد بشنوه. چون موسیقی واقعا خب
یعنی
زبان
توضیحات دیگه به سمت مدیتیشن و تمرکز
نه الزامن
نمیرفتن
و نه من اینجوری فکر میکنم به خاطر اینکه موسیقی یک هنر انتزاییه، باید بهش قالب دادی که حالا قالب رو میشه با تکنیکایی که حالا تو اتنوموزیکولوژی سعی میکنه در درکش بپردازه میتونیم مثلا یه مقداری روشن‌ترش بکنیم. یکی از اون چیزها پس تا اینجا این بود که این تغییرات فنی که در ساختار زبانی شکل میگرفت، این میتونست این کلامو انقدر تغییر بده در این موسیقی آوازی حالا اقوام که ما حتی اینو درست متوجه نشیم. ولی این از یک طرف هم توسط اون خرد جمعی اون قوم آگاهانه داره صورت میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر نیتی که داره، به خاطر کانتکسی رو که میخواد انجام بده. یعنی چی؟ مثلا یه نمونهش اینه که بعضی وقتا میخوان به صورت استعاره یا تمثیلی موضوعی رو به یه کسی بفهمونن. بنابراین وقتی میخوان اینو استعاره‌ای بکنن، خب زبان فارسی و شعر فارسی هم خیلی استعاره‌ای، حالا زبان اقوام هم همینطور، سعی میکنن اینو خیلی با کلمات دیگه‌ای و در واقع رمزگونه اسطوره‌ای و از یه حتی یه وقتی هست از اصطلاحات قدیمی استفاده میکنن که تو اون قوم مرسوم نیست، ولی خب برای رمزگشایی ازش مجبور بشن و این خب خیلی زیباست، خیلی پوئتیکه که این یه مسئله است. بنابراین پس ویژگی خود ترانه که از چه متنی در واقع استفاده میکنه و از طرف دیگه هم خود این واژه ها میتونه اساسا یه حالت نمادینی داشته باشه و فکر میکنم که خود این نمادین بودنم مهمه. پس ما شاید بخوایم کلی بگیم میتونه در واقع این نوع موسیقی ها، این نوع در واقع کلام ها به یک آوازهایی که با موضوع خاصی میگیم آوازهای موضوعی ما رو وصل بکنه و ما تکلیفمون یه ذره مشخص شه که اینا یه موضوع خاصی رو میخوان بگن. بله. حالا یه نمونه ای رو بله. فکر میکنم بد نباشه که بشنویم.
حتما بشنویم.
در گزل واتی باور وام دیدار دوزاگ نبینی به جمای دو مود و عشق سهرا شا بحری سوار فرزند برزو شیر نام دای مود شنفدش خبر شاه تورانه ها نشر شور چنی ایرای آده پیچ یا پیچ ورده چون پیچ ارقم میاری برچی نچک کلچ دود تار تمایی دایم و موده بغد چی ندل شزادی رنگین واد و قلمان مرکب که هنزی ببین قلمان جودم سجده بکردن پری شزاده شش پازین کردن آی دو موده زین مرسه بکردن تیار برام و از چون شیره و نجبی سوار آی دو موده از ره و از با پوشا و اندام پادان رکاب چون قدیمی سام آی دو شمشیر همایل بز نروی کمر سوار بیوینی قاقان قیصر آی دو موده جلو چرخ نو شیر لو بزوره هی هی مگرد جپری سبای های تو موده موزه باوی جیر جیر کار زار یک نرکی شا چون رد بهار آی دو موده جزد و نره شیر شکاری سه هزار نفر در زنبی کای آری بی جبرد نره و دز بی کای و گرد مشانه و قینه چون کوه البرد دو
شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این با موضوع مطالعه متن‌های آوازی در موسیقی اقوام به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرعاتی کارشناس برنامه. قطعه‌ای که شنیدیم شاهنامه خوانی بود از منطقه جلالوند کرمانشاهان، رزم کیخسرو و افراسیاب با اجرای لطف‌الله علادینی که از آثاری است که استاد محمد رضا درویشی گردآوری کردند. آقای دکتر مراتی منتظریم توضیحات شما رو بشنویم.
بله، خب همین نمونه‌ای که شنیدیم در واقع باز یکی از در واقع اون شؤون رفتاری انسانی است که بهش میگیم رجزخوانی. این رجزخوانی خب تو شاهنامه شاید اساس شاهنامه بر این هستش و تو اتنوموزیکولوژی هم ما بهش میپردازیم که در متون آوازی این نگاه رجزخوانی در واقع ارائه اون شعر در ارائه اون متن خیلی میتونه موضوع جالبی برای ما باشه. و راجع به این نمونه هم که شنیدیم عرضی رو خیلی مختصر بگم، شاهنامه خانی کردی خیلی جالبه. این یه منبع در واقع حالا شاید به 100 سال هم نرسد که این متن نوشته شده، ولی عموما یه تقلیدی هست از شاهنامه رودکی و شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، ولی یه اضافات و کمایی داره و این خیلی عجیبه که اینا در واقع این چه جوری بوده، اینا کسی اون اینا از رو اونا نوشتن،
یه جاهای همین عنوان شاهنامه میشه،
ولی خیلی از داستانه رودکی، چون رودکی قبل از در واقع دقیقی قبل از در واقع فردوسی در واقع شاهنامه رو می‌نویسن، تو شاهنامه کردی دفعه حضرت علی هم هست و خیلی جالبه، یک در واقع بزرگان مذهبی هم میان و در واقع تو این اسطوره شناسی به اینا کمک میکنن و نمادهای مختلفی داره. همون چیزی که منظور ما هم در اتنوموزیکولوژی هست، میگیم که بعضی وقتا اساساً این واژه ها میخوان یک نمادی رو، یک اسطوره ای رو، یک به اصطلاح پیامی رو برای اون قوم داشته باشن که حالا در اقوام مختلف میتونیم بگیم بخش اعظمی از این متون، متونای حماسیه در حالا اون دفاع اون قوم از خودش یا در برابر هر چیزی که به اصطلاح اتخانج و خارجی بوده.
حالا همین شاهنامه رو آقای دکتر مراتی اگر که در منطقه دیگر اجرا شده باشه، شاهنامه خانی داشته باشیم، قطعا متفاوته با آنچه که الان شده از منطقه کرمانشاه.
با تحقیقی که من کردم این شاهنامه خانی کردی اصلا منحصر به فرده، یعنی مال خودشه، بقیه جاها چون فارسی میخونن دقیقا دارن همون در واقع شاهنامه ابوالقاسم فردوسی رو میخونن، ولی اینا اصلا یه چیز دیگه میگن. یعنی چرا بالاخره رستم سهرابو میکشه مثلا، یا ولی یک ماجرای تغییراتی کرده و خیلی چیز منحصر به فردی
است. یعنی متن رو تغییر دادن بر اساس متنی که تغییر،
من نمیتونم یافته. نمیخوام اینو بگم، میخوام بگم که خب این شاهنامه نویسی و در واقع اسطوره سازی همیشه تو قومای مختلف بوده و خب فردوسی کسیه که اینا رو میاد جمع‌آوری میکنه، ولی شاید بازمانده هاش مثلا توی یکی از قومه مثل کردا هست. حالا اینی که این الزامن از فارسی اون تقلید کرده رو من بعید میدونم، چون تو منطقهی که حالا ما در عراق هم داریم جز کردستان و کرمانشان هست، میگیم دشت زور تا نزدیک های سلیمانی، اینا اصلا یکی از غنی ترین منابع در واقع کلامی گذشته رو دارن، در واقع تو 6-7 قرن گذشته خیلی از منابع کلامی مال اونجاست و اینا جز منابع سینه به سینه تا به امروز مونده. ولی اینی که نمیتونیم بگیم این حال از اون شاهنامه نوشته، من فکر میکنم شاید اون نظریه صحیح تر باشه که این شاهنامه از همون شاهنامه‌ای است که متونی است که فردوسی بلاخره یک اشراف، فردوسی وقتی راجع به کاوه آهنگر در همین غرب و کردستان و اینا حرف میزنه، خب برامون همیشه عجیبه، آیا مسافرت میکرده، اینا رو توسط کیا بهش گفتن. ولی خب جالبه این شاهنامه کردی به نظر من یک منبع خیلی مهمه، ولی باز نوع آوازش آواز آکاپلا بود،
بله.
ساز نداره و تو شب نشینی های حالا این دوره متاسفانه با وسایل برقی و تلویزیون و اینا کم شده، ولی بعضی وقتا تو جمعای روستا همچنان کسی میاد و شاهنامه میخونه و همه این داستان رو تجسم میکنه. پس عرضم رو بیام به این شکل پیش ببرم که اینا یک موضوعی رو در واقع یه فرم خاصی که یه موضوعی رو میخوان بگن و خب این باعث یه تغییراتی در زبان شناختی میشه. یعنی حالا زبان کردی این شاهنامه زبان کردی کرمانشاهی است که یه مدت به فارسی نزدیکتره، یا فارسی خیلی ازش وام گرفته، از نظر من خیلی واژه مشترک داریم، ولی باز همین هم آخرای و وسطای فراز و جمله ها میدیدیم که اینا رو میکشید و با حالتهای هنجرش خیلی تغییر میداد. بنابراین این یه ماجراست. یه ماجرا دیگه شاید میتونه یه جور آزادی بیان و اون قوم در قالب شعر داشته باشه، یعنی شاید در کلام عادیش نتونه بگه ولی یه جور در واقع آزادی بیان، یعنی میخواد از یه موضوعی در واقع ابراز سختی و انزجار بکنه، خیلی راحت اینو در قالب موسیقی و ترانه بتونه بگه. این باز یکی دیگه از شوناست. و خب این ترانه موضوعی که حالا بیشتر به نظر من قابل توجه هستش، این بعضی وقتا میاد که یه تفکری، یک ایده، یک نظری رو بی پرده بیان میکنه. یعنی یه وقت هست که حتی تو موضوعاتی که دارن نمیتونن خیلی واضح با، مثلا تو بعضی از اقوام هست که یه کسی کار بدی کرده، هیچ وقت روشون نمیشه بهش بگن. من یه نمونه در استرالیا رو یادم میاد که زنها همه جمع میشن و اون زنم دعوت میکنن که کار اشتباهی کرده، حالا صحبت بعدی که اینا سعی میکنن با آوازی که میخونن غیر مستقیم به اون
متوجهش
کنن که، و اون تو وضعیت واقعا خجالت میکشه و ناراحت میشه و متوجه میشه که میخوام بگم اینا در واقع ترانه هایی هستن در جدا از زندگی مدرنیته ما خیلی کاربردی هن. موسیقی خانم دکتر خیلی کاربرد در زندگی طبیعی انسان داره و متاسفانه ما ازش فاصله گرفتیم و در این دوره موسیقی شده مثل یه کالای لوکس مصرفی که حالا مثلا میتونیم نمیدونم نهار بخوریم گوش بدیم و اصلا بهش هم توجه نکنیم. هم حالته که من حالا بی احترامی نباشه میگم مدیتیشن کردن، و من بعضی وقتا با موسیقی که خیلی عمیقه دوست دارم که این درک مفهومی که اون موسیقی و اون کلام میخواد به اصطلاح انجام بده به نظرم خیلی مهمتر از این میتونه باشه. نمیدونم فرصت داریم یه نمونه
بله
کوتاه بشنویم باز از موسیقی کرمانشاه؟
بله بشنویم.
در
طرز بالادستان و طرز یاری رو شنیدیم با تنبور و آواز درویش امیر حیاتی همت آبادی از صحنه کرمانشاه، که این رو هم استاد محمد رضا درویشی جز قطعاتی بوده که گردآوری و تحقیق کردن. بفرمایید آقای دکتر مراتی راجع به این الان در اثر توضیحاتتون رو
بشن. بله خواهش می‌کنم. در همین آواز و تنبور هم در این کارگان تنبور هم که حالا یکی از قسمتاش پرده‌ای هست به اسم پرده طرز، که حالا داستان خودشو داره، خیلی به شاهنامه ربط داره و میگن که در واقع یکی از زمانی است که قرار بوده روح در بدن انسان حلول بکنه از طرز استفاده شده و یک کوک خیلی مهمی هم است در تنبور. این اجرا هم همجوری که شنیدیم از کاوه در واقع نام برده میشد، یک در واقع کلامی بود از موسیقی اقوامی که سعی میکرد اسطوره سازی بکنه و رجزخوانیای در واقع شاهنامه رو تو موسیقی بیاره. میتونیم بگیم که تو این موسیقی هم در واقع این مفهوم و این کانتکست میتونیم بگیم حماسه سرایی خیلی حضور داره و این قوم همیشه حالا در کارگانش خیلی از شاهنامه استفاده کرده، شاهنامه کردی البته، و سعی میکنه در واقع اون رفتار اجتماعیشو با این اسطوره ها در واقع بیان بکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از توضیحاتتون و از نمونه هایی که آورده بودید و پخش کردیم از تحقیقات استاد محمد رضا درویشی. به پایان بخش گفتگوی برنامه نیستان میرسیم. من همینجا با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت تو ملاحظه که در پنجه پرویز یاحقی بود، من طرف ویولون کشید، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیعه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، به هر حال نشأت گرفته از پرویز یاحقی و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یاحقی معلم اول ویولون من هست، ولی نه به طور مستقیم، چون من در کل آقای پرویز یاحقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یه آهنگی ساخته بودم، استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان.
شب بخیر. با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما ایم و در این فرصت با هم موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم با اجرای استاد کیوان ساکت.
با تقدیم احترام و بهترین آرزوها برای همه هموطنان عزیزم و همه ایرانیان نازنین در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرند و با تقدیم بهترین درودها به علاقمندان به موسیقی ملی ایران، در ادامه درس‌های ردیف و توضیح راجب ضربی ها و گوشه های مختلف ردیف و آنالیز و تجزیه و تحلیل اونها، مطلبی هست که شایان گفت میدونم و اون بداهن نوازی در موسیقی ایرانی است. یکی از مهمترین قسمت های موسیقی ایرانی و اصولا موسیقی شرق بداهن نوازی است، یعنی هنرمند در لحظه آثاری خلق میکنه که شاید قبل از اون به اون نیندیشیده یا در خاطرش شکل نگرفته بوده. نخست نکته ای رو بایستی اینجا روشن کنیم و اون این است که بداهه نوازی به معنای این نیست که هنرمند مطلبی رو بنوازد که پیش از اون هرگز به اون شکل یا اطراف اون نیندیشیده یا کار نکرده، بلکه روی بداهه ها هنرمندان بسیار کار میکنند و بداهه نوازی تمرینات خاص خود رو داره. اصولا در شرق بداهه نوازی جایگاه ویژه‌ای داره، ولی به این معنا نیست که شخص بدون اطلاع یا در حقیقت با ذهن کاملا خالی روی صحنه بره و آثار رو بیافرینه که خب خودش از شنیدن اونها تعجب کنه، بلکه پیرامون بداهه نوازی، پیرامون اون دستگاه یا آواز یا مقامی که میخوان اجرا کنن، قدری فکر میکنن، قدری تأمل میکنن. استاد حسن کسایی میفهمد که این بداهه ها قبلا پیرامونش خیلی کار شده، خیلی تفحص و تحقیق شده، خیلی اجرا شده، مانند شاعری میماند که کاملا به صنایع ادبی آگاه است، مفاهیم ادبی رو میدونه، ایجاز و کنایات و استعارات و بدیع رو میدونه، ولی در لحظه حالی بهش دست میده یا در تأثیر احساسی قرار میگیرد که واژه ها رو طوری کنار هم قرار میده که پیش از این کار رو نکرده بود، والا واژه جدیدی خلق نمی کنه. بداهه نوازی در موسیقی هم به همین شکل هست. پیش از این برای آنکه آب لطفی بر درس ها ریخته باشیم و تنوعی هم در این میان پدید آورده باشیم، در بین ضربی ها چند بداهه در آوازهای مختلف اجرا کردیم. سهم بداهه در دستگاه نوا از همه کمتر بود. اکنون بداهه‌ای در دستگاه زیبای نوا برای شما اجرا می‌کنیم. چه شنیدید؟ بداهه نوازی در دستگاه نوا بر اساس گوشه های اصلی یا شاه گوشه های نوا بود که به سمع شما رسید.